الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. در یک شنبه شب دیگر مهمان خانه های شما شدیم، مهمان لحظات معنوی شما شدیم تا این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم در ایامی که سراسر نور است و سرور است و شادی است. انشاءالله برای شما هم شاد باشه. از شهر مقدس قم و از جوار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در دهه کرامت خدمت شما هستیم. میگه قم و چشم و چراغ کشور اینجاست، تجلیگاه نسل کوثر اینجاست، دو حجت بر زن و مرد مسلمان، برادر در خراسان، خواهر اینجاست. توفیق داریم از جوار بیبی جانمون، حرم بیبی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما باشیم و در آستانه ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور ولی نعمتمون سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن مسترضا علیه آلاف و تحیت و سنا خدمتون تبریک عرض میکنم. ما اینجا در جوار حرم نورانی خواهر بزرگوارشون، دعاگوی شما، نائب الزیاره شما دوستان عزیز بیننده هستیم و امشب هم انشالله به حول قوه الهی در خدمتیم با برنامه زنده حبل المتین. طبق معمول انشالله مباحث حضرت استاد حسینی قزوینی رو خواهیم داشت، بحث درسهایی از امامت و ولایت که محوریت گفتگوی ما و مباحث ما حدیث شریف ثقلین بود و انشالله امشب هم مباحث رو ادامه خواهیم داد. بخشی از برنامه هم طبق معمول اختصاص پیدا خواهد کرد به تماس‌های شما مخاطبین، چه عزیزان اهل سنت ما، چه عزیزان شیعه ما، چه آقایان وهابی، حالا چه علماشون، چه مردم عوامشون، عادیشون یا از این گوینده‌های شبکه‌های وهابی. در هر صورت این شبکه آمادگی خودش رو اعلام می‌کنه برای گفتگو، برای مناظره، برای پاسخ به سوالات و شبهات که انشالله به موقع شما رو هم زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید. توفیق داریم طبق معمول یک شنبه شب‌های برنامه زنده حبل المتین در محضر صدیق معظم استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ایام بر حضرت عالی مبارک باشد. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم و ایام ولادت مولایمان و سرورمان آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا رو هم به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهیم به آبروی آقا امام هشتم، ایده ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی از قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون ابتدای امر یک یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که آن بزرگوار، اون سیدت نساء العالمین، گوشه چشمی هم به ما کند. زبان حال زینب کبرا سلام الله علیها هست که خودم دیدم عدو میزد تو را مادر، خودم دیدم دو دست بسته حیدر، خودم دیدم که آتش شعله‌ور بود، خودم دیدم که مادر پشت در بود، خودم دیدم که گنفوز وحشیانه لگد میزد به پشت درب خانه. به تعبیر مرحوم کمپانی، ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزانت الاسراری. نمیدانم مسمار در با سینه زهرا چه کرد، از در و مسمار در بپرس، اونها با بیان گویا حقیقت را روشن خواهند کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم، تشکر از شما حضرت استاد. طبق معمول برنامه های گذشتمون ابتدا نام و یادی کردیم از حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها و این رو باعث خیر و برکت برنامه‌مون می‌دانیم و انشاءالله که با همین توسلات کوتاهی که به ساحت این بانوی دو عالم داریم، ایشون در دنیا و آخرت دست ما رو خواهند گرفت. خب دوستانم، مطابق فرمان یک خلاصه ای از بحث گذشته و برنامه قبل رو برای شما آماده کردن، مختصر و مفید می‌بینیم و می‌شنویم. انشاءالله من سوالات جدید رو محضر حضرت استاد طرح خواهم کرد.
حدیث ثقلین از احادیثی است که ادعای تواتر هم علمای شیعه کردند، هم علمای اهل سنت. و این حدیث ثقلین که آمده اهل بیت را در کنار قرآن و عدل قرآن و هم ردیف قرآن قرار داده، ما صحبت کردیم و پیام‌هایی که از این میتونیم داشته باشیم عرض کردیم. یکی از اونها عصمت ائمه هست و این که همونطوری که قرآن جاودانه است تا قیام قیامت، اهل بیت هم جاودانه هستن تا قیام قیامت. قرآن تبیان کل شیء هست، بیانگر هر چیزیه. یعنی شما هرچه میخواهید از قرآن میتونید استفاده کنید. اهل بیت هم این چنین هستن. ما برای این روایات متعددی از اهل سنت آوردیم که ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه، بارها و بارها فرمود که از من سوال کنید هر آنچه که میخواهید، هر آنچه که میخواهید از من سوال کنید و بعد از من کسی نمییابید که همچه ادعایی بکند، و اگر ادعا هم بکند بتواند ادعایش رو ثابت کنم. از ما کان، ما هو و کائن و ما یکون قرآن خبر داده. اگر چنانچه اهل بیت عصمت و طهارت هم این چنین نباشند، این در حقیقت یک فصلی می شود بین قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. در ذیل آیه 105 سوره توبه که خدای عالم میفند گل اعملو، بگو مردم هر کاری میخواد بکنید، فسیر الله عملکم، خدا اعمال شما را میبیند، و رسوله و المؤمنون، که مراد از مؤمنون ائمه علیهم السلام هستند.
خب خلاصه از برنامه گذشته رو با هم دیدیم. تشکر میکنم از همکار عزیزمون جناب آقای رضوی که زحمت این بخش رو بر عهده داشتن و آماده کردن. خب حضرت استادی که از نکاتی که خب میخوایم انشالله بس رو ادامه بدیم این که میخوایم ببینیم ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به اعمال افراد و یا نیات باطنی اونها خبر داده ان یا نه، یعنی شده که یکی از ائمه معصومین علیهم السلام بگن نسبت به نیت باطنی افراد، مثلا داریم نمونه هایی در تاریخ؟
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که عزیزمون در خلاصه بحث آورده بودن، ائمه علیهم السلام عالم به ما کان، به ما یکون و به ما هو کائن بودند. روایات آیات ما در این زمینه الی ماشاءالله داریم و به همین آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون استناد کردند و همچنین اثبات بر اینکه قرآن تبیان لکل شیء هست استناد کردند. در روایتی من این روایت رو بد نیست دوستان اگر ملاحظه کنن از نظر مسئله تربیتی و دقت خیلی روایت عجیبیه. مرحوم کلینی در کافی چاپ بیروت جلد اول صفحه 130 در ضمن این که میگه اعمال شما بر رسول اکرم صبح شب خوب بدش عرضه میشه، به ائمه علیهم السلام عرضه میشه. سماعت ابن مهران هست از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا رسول اکرم را اذیت میکنی؟ چرا مایه اذیت پیغمبر و اساءه ادب میکنید؟ فقال الرجل کیف نسوؤه، چطور ما پیغمبر رو اذیت میکنیم؟ پیغمبر سال 11 از دنیا رفته، ما الان سال مثلا 120 130 هستیم، 120 سال 30 سال با رحلت پیغمبر فاصله داریم. حضرت فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمیدانید اعمال شما به رسول اکرم عرضه می شود؟ فاذا را فیها معصیتا ساء ذلک، اگر در میان اعمال شما معصیتی ببیند پیغمبر ناراحت می شود. فلا تسوء رسول الله، پیغمبر رو ناراحت نکنید، اذیت نکنید. و سروه، کاری کنید پیغمبر رو مسرور کنید، خوشحال کنید. اعمال خوب شما مایه خوشحالی پیغمبره، اعمال بد شما مایه ناراحتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این روایت روایت خیلی مهمیه، عزیزان دقت کنن. البته من یک نکته رو آخر اون جلسه صحبت شد که جناب آقای اسماعیلی یک اشاره کردن و ما هم یک توضیح مایی دادیم، کلیپی هم از جناب آقای اسماعیلی با آقای جناب آقای عابدینی در فضای مجازی دیدم آفارات هم پخش شده در رابطه با یک شنبه برای شما عرض کنم ماه ذی‌القعده. البته این روایت هم در خود مفاتیح مرحوم محدث قمی آورده، اصل روایت رو مرحوم برای شما عرض کنم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه متوفای 664 اولین بار در اقبال آورده. دوستان اگر مانیتور من محبت کنن که روایت میگه پیغمبر روز یک شنبه در ماه ذی‌القعده بیرون آمد و فرمود ایها الناس من کان منکم یرید التوبه، کدام یک از شما میخواد توبه کند؟ قلنا کلنا نرید التوبه یا رسول الله. عزیزان دقت کنند، من یک نکته در اینجا هست که اشاره کنم. عرض کردم ما همه میخواییم توبه کنیم. حضرت فرمود در این روز یک شنبه غسل کنید، وضو بگیرید، 4 رکعت نماز بخوانید، در هر رکعت 1 فاتحه و 1 قل هو الله و قل هو الله احد 3 مرتبه معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوانید. یعنی بعد از حمد 3 تا قل هو الله، 1 قل اعوذ برب الفلق، 1 قل اعوذ برب الناس. بعد از نماز هم 70 مرتبه استغفار کنید. حالا استغفار کنید معینم نکردن، با همین استغفرالله، استغفرالله و اتوب الی، استغفرالله ربی و اتوب الی، حالا هرچه. ثم ختمو بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد از 70 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگید. بعد یک دعای کوچیکی دارد، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. ولی عبارتی که در اینجا دارد، البته در همون کلیپ من دیدم، اون عزیزمون میگه در تمام یک شنبه های ماه رجب،
ذی‌قعده،
در روایت من ندیدم، هم مرحوم محدث نوری آورده در مستدرک، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات آورده، داره در یک شنبه، حالا هر کدام یک شنبه اول وسط آخر، و حتی در ذیل روایتم داره یک شنبه هر ماهی،
همین نماز
یک شنبه نماز. هر ماهی کسی بخواند این ثواب را دارد. ثوابش چیه؟ حضرت فرمود ما من امتی، دوستان قشنگ دقت کنند، ما من امتی فعل هازا، هر کس از امت من این نماز را بخواند، ندایی از آسمان میاد ای بنده من عمل را از نو آغاز کن، توبت قبول شد، تمام گناهانت بخشیده شد. این ندای خدا، ملکی از پای عرش ندا می کند ایها الاب بورک علیک و علا اهلک و ذریتک، من تبریک میگم به تو و بر خانوادت و ذریت که از تمام گناه ها پاک شدی، مثل روزی که از مادر به دنیا آمدی. مناده دیگری باز از طرف عرش صدا می کند ایها الاب ترزاخ و سمائک یوم القیامت، تمام کسانی که در حق اونها بدی کردی فردای قیامت به برکت این نماز از تو رضایت میدن، راضی میشن. و ینادی ملکون آخر، ملک دیگری صدا میکند بر اینکه ایها العبد تموت علی ایمان ولا یسلب منک الدین، تو با ایمان از دنیا میری، شیطان نمیتونه ایمان تو رو آخرین لحظه بدزده. و در قبر تو به قدری توسعه میدهند از باغهای بهشتی و منور میکنند که لذت ببری. منادی دیگر میگه ای بنده با برکت این نماز پدر و مادرت از تو راضی شدند، ولو اینکه عاق والدین شده بودی، از تو غضبناک از دنیا رفته بودند، و به برکت این نماز هم خدا شما را بخشید، هم پدر مادرت رو بخشید، و همچنین ذریه تو را هم مولد بخشش قرار داد. خدای عالم به برکت این نماز وسعت روزی در دنیا و وسعت رحمت در آخرت بتونه. بعد و ینادی جبرئیل، 5 یا 6 نفر جبرئیل ندا میکنه ای بنده من با ملک الموت عزرائیل میام به هنگام جان دادن و تلاش میکنم این جان دادن برای تو مثل خوردن
شربت بهلیمو باشد، کوچکترین آزاری از جان کندن تو نداشته باشی. تخرج روح من جسد که سلامن، این روحت از جسدت با خوشحالی و سلامتی بیرون بیاد. این خیلی عجیبه ها، خیلی، یعنی واقعا الحق و الانصاف عبارت خیلی مهمیه. این رو مرحوم سید ابن طاووس در اقبال جلد 2 صفحه 20 داره، مرحوم محدث نوری در مستدرک جلد 6 صفحه 397 داره، و مرحوم شیخ حبیب الله خویی شارح نهج البلاغه در جلد 19 صفحه 351 داره، مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه در جامع احادیث شیعه جلد 7 صفحه 458 داره. همین این بزرگان ما همه این رو نقل کردن، و همچنین میرزا جواد آقای ملکی که استاد اخلاق حضرت امام بوده، ایشون هم در المراقبات صفحه 301 داره، و مرحوم محدث قمی هم رضوان الله تعالی علیه در مفاتی، برای شما عرض کنم در دوستان اگر لطف کنن، مفاتی که در چاپ کجا هست برای شما عرض کنم، چاپ اسوه که صحیح ترین کم غلط ترین مفاتیحه، صفحه 247، یا نه مفاتی رو دوستان باز کنن، اعمال ماه رمضان تمام میشه، بعد از اعمال ماه رمضان اعمال شوال هم تمام میشه، اعمال ذلقعده که در همون جا در اعمال ذلقعده اولین عمل مرحوم محدث قمی این روایت را آورده. و بعد من یک بشارتی هم بدم، مرحوم محدث قمی هم آورده، مرحوم سید ابن طاووس هم آورده، اجازه بدید من این رو از همین برای شما عرض کنم، مفاتی برای دوستان بخوانم، که روایت شده هر که در یکی از ماهای حرام، ذلقعده، ذلحجه، محرم الحرام، 3 روز پشت سر هم روزه بگیرد، پنجشنبه، جمعه، شنبه، ثواب 900 سال عبادت که شبها تا صبح نماز خوانده باشد، صبح روزام روزه گرفته باشد. 3 روز چه ذلقعده، چه ذلحجه، چه محرم، پنجشنبه، جمعه، بل رجب هم هست، بله، این پنجشنبه و جمعه و شنبه، این 3 روز را کسی روزه بگیرد، خدای عالم ثواب 900 سال عبادت به او می‌دهد. البته این رو عزیزان دقت کنن، کسی روزه واجب بگردن داشته باشد، روزه مستحبی نمیتواند بگیرد. اینو داشته باشید، این اتفاقیه، یعنی میان علمای شیعه، من تو ذهنم از فقط ابن ادریس نوه دختری شیخ طوسی که از علمای قرن پنجم ششم، ایشون ولی تمام فقها بعد از او گفتن نمیتونه. ولی نکته مهم این هست که اگر کسی روزه واجب داره گردنش،
همون روزه واجب
را 3 روز پنجشنبه، جمعه، شنبه در این 4 تا ماه حرام بگیرد، خدای عالم هم کفاره روزش رو قرار میده، قضای روزش رو قرار میده، هم ثواب 900 سال عبادت. دوستان این چیزایی که میاد اینا یک روزی است که خدای عالم حواله میکنه، و منم الان یک دفعه به ذهنم آمد این قضیه، و اون دفعه که ما گفتیم که در تمام روزهای یک شنبه هست، نه یک شنبه هست،
هر کدام
یک شنبه اول ذلقعده، یک شنبه دوم، یک شنبه سوم، یک شنبه چهارم، یا همچنین در ماهای دیگر روز یک شنبه کسی این 4 رکعت نماز را بخواند، این ثواب، ثوابی که من ندیدم در دیگر
اعمال
که خدای عالم خطاب بکنه بنده من از نو شروع کن تمام گناهات. جبرائیل بیاد ندا کنه، ملائکه از طرف عرش خدا این چنین ندا کنند، بشارت بدن به خودش، به پدر مادرش، به ذریه‌اش. اینها ببینید تفضل الهی است، کرم الهی است، ثواب ریخته جلوی پای ما. حالا توفیق میخواد که خلاصه این اعمال رو ما انجام بدیم. اینو من خواستم چون اون روز صحبت شد اینها، خواستم این عبارتش رو بیارم. بعضی از اعاظم هم دیدم فرمودن که تمام یک شنبه ها، من خیلی دقت کردم در عبارت ها فقط یک دونه یک شنبه هست. البته هر یک شنبه هم انجام بده به قصد رضایت اشکالی ندارد، تمام یک شنبه هم انجام بده، ولی روایت این است که یکی از یک شنبه های چیز، و ظاهر قضیه این است که اولین یک شنبه است که حضرت آمد بیرون و فرمود هر کس خلاصه میخواد خدا ببخشه این اعمال رو انجام بده. حالا اولین یک شنبه نشد، یک شنبه دوم، سوم، چهارم، ماه ذی‌القعده نشد، ماه ذی‌الحجه، محرم، تا سال آینده که رجب بیاد. حالا فعلا ما ذی‌القعده را داریم، شأن نزول این چهار رکعت نمازم ذی‌القعده هست. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی که آیا ائمه علیهم السلام از اعمال باطنی افراد خبر دادن یا خبر ندادن، ما در این زمینه در تاریخ موارد زیادی داریم، یک مورد دو مورد نیست. من فقط به عنوان نمونه از عیون اخبار الرضا نقل می کنم که ایام متعلق با آقای امام رضا سلام الله علیه هست. شیخ صدوق این کتاب رو نوشته در جلد دوم صفحه 230. داستانش خیلی مفصله، من خلاصش رو عرض کنم که موارد دیگر هم ما بتوانیم برای شما عرض کنم، خدمت عزیزان عرض کنیم که راوی میگه من احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست، همراه با ابن ابی عمر و همراه صفوان میرن خدمت آقای امام هشتم سلام الله علیه و سوالاتی دارن. اونا سوالاتشون زود تمام میشه، میره احمد ابن ابی نصر بزنتی، قبلا هم ایشون مسیحی بوده، شیعه شده، ولی از اصحاب ویژه امام رضاست، از اون اصحاب دوست داشتنی یا به قول آیه اسماعیلی خوردنی. یعنی واقعا آدم بعضی از اصحاب رو، عنایتی که ائمه به اینها دارن نگاه میکنه، من که بعضی وقتا اصلا شرح حال این روات رو میخوانم خدمت ائمه، میرسن با اینا درد دل میکنن، غیره، خیلی درد دلهای دوستانه، این دوتا رفیق با هم حرف میزنن. کامپیوتر میگذارم که راجع میشینم حسابی گریه میکنم که خدایا ما چه گناهی در روز علز کرده بودیم که خلاصه نصیب ما دوران غیبت شد، دست ما از آقا امام زمان سلام الله علیه کوتاهه.
این واقعا نعمتی است که ما باید قدرش رو بدانیم. حالا نکته ای هم که حضرت استاد توی بخش قبلی اشاره فرمودن در مورد اون نماز یک شنبه ها، یعنی یکی از یک شنبه های ماه ذی‌القعده یا ماه حرام، این هم همه به برکت اهل بیت عصمت و طهارت هست که ما داریم، ولی برخی از مذاهب از این جور نمازها و عبادات و دستورات ندارن. و این نمونه هم که شما فرمودید، این همنشینی و همجواری و صحابه اهل بیت بودن، واقعا
خیلی، یعنی من به نظرم تمام لذتهای دنیا رو در یک کفه بگذارن، نعمتهای دنیا رو در یک کفه بگذارن، سلطنت بر کل کره زمین، هزار ماه، یک میلیون سال، یک کفه بگذارن، یک ثانیه انسان امام زمانش رو ببینه، به اون جمال نورانی، حجت خدا، مظهر اتم تمام اسما و صفات خدا نگاه کنه، والله العلی العلا، این یک ثانیه از تمام نعمتهای خدا برتره. حالا نمیدانیم، حالا دیگه قسمت ما این بوده، ما هم راضی به رضای خدا هستیم، ولی خب اونهایی که تشرف داشتند، مخصوصا خدمت حضرت ولی عصر، میگن در جمال و زیبایی طوری است که حضرت یوسف بخواد از کنارش رد بشه خجالت میکشه، سرش میندازه پایین. حتی بعضی از اولیاء الله میگن از خدا تشرف نخواهید، چون اگر تشرف برای شما صورت بگیرد اون جمال نورانی یوسف زهرا مهدی آل محمد رو ببینید، آنچنان شیفته حضرت میشید، قرار از شما ثابت چیز میشه، به طور کلی دیگه زندگیتون فلس میشه.
میگه بالای تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشه.
بله. یعنی من سراغ دارم بعضی از افرادی هم در تاریخ هم در عصر حاضر که یک تشرفی داشتن که اصلا دیوانه شدند، که شبانه روزشون نتونستن غذا بخورن نه غیره، و همش اون جمال زیبای حضرت ولیعصر در ذهنشون بوده. و حتی ما یک همسایه‌ای داشتیم که خانمی خیلی محترمه و متدینه، یک شب خواب دیده بود حضرت ولیعصر را، پا شده بود گریه زاری، اصلا نه غذا میخورد نه غیره، اصلا شبانه روز دیوانه شده بود این خانم، یعنی دیوانه دیوانه ها، اصلا آرام قرار نداشت، تا خلاصه توسل غیره که این حالت از او برداشته بشه. ولی این که میان مثل ابی نصر بزنطی، هشام، مؤمن طاق، یحیی بن برای شمرز کنم ابی چیزی، اینا میان خدمت امام صادق، امام باقر، دیگر ائمه، میگن، میخندن، حضرت با اینا شوخی میکنه، صحبت میکنه، خیلی خودمانی. یعنی واقعا آدم نمیدونه اینها چه اعمالی انجام داده بودن، خدا همیشه توفیقی داده. بزنطی مسیحی هم بوده، آمده میگه ما خدمت امام رضا بودیم، حضرت اون زمان در مدینه بودن، میکنه سوالاتشون کردن رفتن، و من سوالاتم زیاد بود. ماند یک پاسی از شب گذشت و خواستم برم، آقای امام رضا فرمود که آقای بزنطی الان دیگه وقت گذشته، همینجا خونه ما، اینجا بگیر استراحت کن دیگه. دیگه خلاصه ما هم که دیگه از خدا خواسته، میگم تعارف آمد نیامد داره، گفتم آقا هر چه امر میفرمایید. بعد جالب اینه، یحیی بن ابی نصر بزنطی میگه امام فرمود به غلامش تو اون اتاقی که من خودم هر شب میخوابم، داخل رخت خوابی که من میخوابم، متکایی که من سر میگذارم، اون لحافی که من روم میکشم برای یحیی بن ابی نصر بزنطی پهن کن، بگذار بر اونجا بخوابه. من نمیدونم اینه با چی میشه عوض کرد، تصورشم برای ما امکان پذیر نیست. آقای بزنطی میگه خلاصه من رفتیم داخل، و خب اون زمان که برق و غیره نبود، تاریک تاریک، داخل رخت خواب امام لحاف کشیدم مگر خوابم میاد، هی به این طرف میغلطم به اون طرف میغلطم، و گفتم خدایا چه فخری برای من، چه افتخاری برای من. میگه همین که از دلم گذشت، با این تعبیر از من، حضرت در رو زد، گفت آقای بزنطی داره ببین مضمون خوابیدن خانه امام، تو اتاق اختصاصی امام، داخل رخت خواب امام فخر نیست ها، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد حضرت فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه رب به عیادت زید بن سوهان، به زید بن سوهان داشت برای شما ففتخر علی الناس بذالک، افتخار میگه آی مردم امیرالمومنین اومده بود به عیادت من. حضرت فرمود فلا تذهبن نفسک الا الفخر. آقای زید ابن سوهان چه خبرت، این همه داری فخر میکنی، آمدن من به خانه تو فخر ندارد، فخر به تقواست، اگر تقوا داری افتخار کن، تقوا نباشد افتخار نباید کرد. البته فرمایش حضرت امیر روی چشم ما، هیچ حرفی نداریم ما،
ولی میگیم علی جان
آمدن شما به خانه های ما نه، از اون دور و دور و دور و دور میلیون فرسخی یک گوشه یه چشمی هم به زندگی ما بکنه، ما به این فخر به خودمون میبالیم و این نگاه شما را با تمام دنیا و ما فی دنیا موز نمی کنیم. هر چه شما می فرمایید درست قبول، ولی اگر اختیار با ماست آقا جان، ما یک نگاه شما را هم حتی با بهشتش هم موز نمی کنیم. این یا علی قسم به جان زهرایت دارم، من با تمام وجود دارم عرض می کنم، یه گوشه یه چشم عنایت شما را یک طرف بگذارن به ما، بهشت یک طرف بگذارن. بنده قزوینی و همه عاشقان تو یک لحظه نگاه شما را نه به یک بهشت، میلیون ها بهشت ما عوض نمی کنه. بهشت در برابر نگاه شما چه ارزشی دارد؟ در همون آیه شریفه ای که هست که خدای عالم هم مجرمین رو کشان کشان میبرن جهنم، هم مؤمنین رو کشان کشان میبرن یجرون الی الجنه. خب برای خود به زور کشان کشان بردن بهش که معنایی ندارد. بهش وقتی میگم برید بهش، همه باید سرش رو بندازن بدو بدو برن اونجا، ولی اینها رو کشان کشان میبرن. این رو یکی از بزرگواران از علمای بزرگ اصفهان، الان نشستم یادم رفت از علمای بزرگ که تازه مرحوم شد، پارسال پیارسال مرحوم شد، حاجی ناصری، ایشون ظاهرا میگه من در یک روایت دیدم که وقتی آقا امام حسین در قیامت میاد، مؤمنین و شیعیان نگاه میکنن، هر چه نگاه میکنن سیر نمیشن، هر چه نگاه میکنن سیر نمیشن. اینا میگن باید برید بهش، میگم ما بهش نمیخوام، میخوام جمال امام حسین رو ببینیم. دیگه آخر ملائکه مجبور میشن به زور کشان کشان اینها رو میکشونن به طرف بهشت. حسین جان شیعیان تو اینطوری هستند، علی جان شیعیان تو اینطوری هستند که یک لحظه دیدن شما را با بهشت هم عوض نمی کنن. نه یک بهشت، هزاران بهشت را هم، هزاران میلیارد ها حوریه های بهشتی و غیره هم عوض نمی کنن. ما در این زمینه روایت زیاد داریم. من یک روایت دیگرم بخوانم در اینجا. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 16 صفحه 111 از داوود بن کثیر رقه، اینم از اصحاب خیلی خوب جمع جور دوست داشتنی و خوردنی امام صادق سلام الله علیه بوده، میگه خدمت امام صادق بودم، حضرت قبل از این که من حرف بزنم فرمود آقای داوود رقی، من داشتم روز پنجشنبه اعمال تو را میدیدم، دیدم که یک اموالی را برای پسر عمت فرستادی، یه صله رحمی کردی، فسر رنی زالک، این کار تو منو خوشحال کرد، این صله رحم تو مایه خوشحالی من شد و باعث قطع عمر اون طرف شد. بعد داوود کثیر رقی میگه من پسر عموی داشتم ناصبی و خبیث، شنیدم وضع زندگیش خیلی خرابه، خیلی درهم بر همه و برای او یک سری وسائل آذوقه خارباری، میوه، برنجی و غیره تهیه کردم، برای شما عرض کنم فرستادم. مکه کوفه بودیم، وقتی آمدم به مدینه حضرت فرمود اون کاری که در کوفه انجام دادی برای پسر عمویت اون خاربار را فرستادی، این مایه خوشحالی ما شد. اگر ما کوچ بینید، اولا برگه پیام این روایت چیه؟ میگه یک ناصبی خبیث معانده ولی زندگیش خرابه. بلغنی عنه و عن عیاله سوء حال. حضرت وقتی به یک ناصبی خدمت میکنه میگه مایه خوشحالی من است. الان ما در جامعه حتی برادر من، پسر عموی من، غیره، مثلا موقع سلام دادن آهسته سلام میده، حاضر نیستیم برای شما عرض کنم احترامش کنیم، دعوت کنیم، خونش بریم. ماها کجا هستیم؟ ائمه کجا هستن؟ اخلاق ما کجاست؟ اخلاق ائمه کجاست؟ آقا اون معاند ناسبه، حسابش با خداست. وقتی در زندگیش این همه مشکلات اقتصادی داره، خودش چیز زن بچهش چه گناهی کرده؟ میگه تو به یک ناسبی خدمت کرده، مورد خوشحالی ما هست، ولی اون با تو قطع رابطه کرده بود، قطع رحم کرده، تو با این کارت صله رحم کردی، خدا عمر تو را افزود، عمر او را هم کوتاه کرد و مایه خوشحالی ما شد. پیام دوم این است که این آقا در کوفه بوده، یه کاری انجام داده، اومده مدینه، قبل از اینکه حرفی بزنه امام میگه ما کارهایی که شما انجام میدید همه را ما میدانیم، از همه خبر داریم. اینها همه نشان میده بر اینکه ائمه علیهم السلام ناظر و شاهد اعمال ما به اذن الله هستند. جمله دیگر، حالا که اینجا که شد، این توجه آج آقای اسماعیلی من این مقداری
کار رو به اینجا رسید دیگه.
بله. مرحوم اربلی در کشف الغمه جلد سوم یک روایتی دارد، این یک اخطاریست به همه ما. ابو صباح کنانی است، اینم از اصحاب خیلی خوب و مایه خوشحال امام باقر سلام الله علیه بوده. حالا من توضیحم ظاهر امام صادق هم درک کرده، روایات زیادی هم داره. میگه آمدم خدمت امام باقر، در زدم، کنیز آمد، تاریک بود، یه دستم رو زدم به بدن این کنیزه، هوا هم تاریکه تاریکه، امام هم تو اتاقش از در بسته است. حضرت از داخل خانه صدا زد، ادخل یا ام ملک، بی مادر بشی، چرا همچه کاری کردی؟ ببینی. بعد جالب اینه، ابو صباح کنانی، حالا دیگه بعضیا معرفتشون اینه دیگه، گفت یبن رسول الله، نمیخواستم دست بزنم، میخواستم ببینم این دستی که من زدم به بدن این کنیز شما، شما از این با خبر شدی؟ تو اتاق نشسته بودی؟ حضرت فرمود صدقت، راست میگی، قبول دارم، تو به نیت گناه نبود، خواستی امتحان کنی، لیطمئن قلبی بشی. لئن زننتم، این عزیزان دقت کنند، خیلی روایت قشنگیه، اگر شما بر این باورید ان هذه الجدران تحجب ابصارنا، این دیوارهایی که هست این مانع دیدن ما هست، همون طوری که مانع دیدن شما، مثلا ما اینجا نشستیم، دوستانی که تو اتاق بشین رژی هستن نمیبینیم، نمیدونیم خلاصه چی کار میکنن. بله چی کار میکنن شما؟
نزاه بود، مشغول خلاصه.
بله. یا مثلا اینجا هستیم، ما زن بچه ما خبر نداریم، این دیوارها مانعه. امام میگه اگر این دیوارها مانع ما هم باشه، فلا فرق بیننا و بینکم، بین ما و شما چه فرقیه؟ این دیوارها بین شما و اعمال دیگران هم چیه؟ مانع میشه، نمیتونید برای ما مانع بشه، ما حجت خدا اعمال شما را از پشت این دیوارها نبینیم، شما هم اعمال یکدیگر را نبینید. بعد یک روایت قشنگتر از اینم هست، این دیگه خیلی جالبه، وسائل نقل کرده این رو در جلد 20 صفحه 198. من این بحثا رو اولین بار دارم مطرح میکنم، حتی در زمان شبکه ولایت هم، شبکه سلام، مطرح نکرده بودم. حالا سوال ازتون، ابو بصیر یحیی بن قاسم، برای شما عرض کنم اساکش، برای شما عرض کنم این بنیانگذار مکتب واقفیه، اینها بوده و مورد تأیید است. آقای خویی هم میگه ابو بصیر مطلق ثقه هست، مراد یحیی بن قاسم هست و علی بن ابی حمزه بطائنی برای شما عرض کنم اساکش ایشون بوده. ابو بصیر آخر عمرش نابینا شد و ایشون اساکشش بوده. ابو بصیر میگه من در کوفه کلاس قرآن داشتم، در میان شاگردام خانم دخترم بوده، یه روزی با یکی از این دخترها و خانمها شوخی کردم. شوخی لا چه شوخی بوده؟ میگه اومدم خدمت امام باقر، امام باقر به قول چپکی به من نگاه کرد، گفت ابو بصیر ایو شیء قلت للمرأه، این چه شوخی بود با اون شاگرد دخترت کردی تو؟ میگه فقط تیت و وجهی که عوام رو کشیدم به صورتم، از خجالت سر من انداختم پایین. بعد فرمود لا تعودن نه الیها، دیگه همچه شوخی نباید بکنی ها. آقا کوفه است، امام صادق، امام باقر مدینه است. آقا حالا یک شوخی، شوخی خیلی از روایت نشان میده که مثلا یه شوخی زشتی هم نبوده. اصلا نباید یک معلم با شاگرد زنش حتی شوخی های عادی هم بکنه، چون همین ها یک سری مقدمه برای بعضی از ریبه ها پیش میاد. ببینید علم امام علیه السلام نسبت به ما این شکلیه. حالا که اینجا آمد این عبارت من از شیخ مفید بخوانم، اینا دیگه حواله امشب ما هست، اینم خیلی قشنگه، خیلی جالبه دیگه. حالا ما پتفله این صحابه رو امشب ریختیم بیرون، امیدواریم که ما را ببخشن، ولی حقیقت ما خودمون حواسمون جمع بشه. همین ابو بصیر میگه ما رفتیم مدینه، خلاصه در مسافرت اینها کنیزی غیری با خودشون میبردن، مثلا ابو بصیر هم که نابینا بود میگفت خلاصه ما شب کنیزم بود و غیره هم بستر شدم و دیگه صبح دیدم تو این همسایگی ها حمام پیدا نکردم، تو خونه هام که حمام نبود، دیدم دوستان ما دارن میرن خدمت امام باقر، من گفتم حالا مسئله نیست، میرم خدمت امام باقر بعد میام میرم حمام دیگه، اشکالی ندارد. با همون جنابت منم راه افتادم. میگه وقتی همه نشسته بودن منم روبروی امام باقر نشسته بودم، همینطوری داشتم نگاه میکردم. فلما مسلت بین یدی ابی عبدالله، امام صادق سلام الله علیه، معذرت میخوام، نظر الی، امام صادق یک نگاهی به من کرد، فرمود یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب، آیا خبر نداری خونه پیامبران و اولاد انبیا به منزله مسجد ها، در حال جنابت نباید تو خونه انبیا وارد بشی، تو خونه ائمه وارد بشی؟ فاستحییت، که خیلی خجالت کشیدم. اینم دومین خلاصه صوتی است که ابو بصیر داده. و قلت له یا ابن رسول الله اني لقيت اصحابنا فخشيت ان يفوتني الدخول لكم ولن اعود الى مصر، دیدم دوستان دارن میان، ترسیدم اگر من برم سراغ قصدی بکنم و غیره وقت میگذره توفیق زیارت شما از من سلب میشه، ولذا به خاطر اینکه توفیق زیارت شما سلب نشه با این حال آمدم، ولی چشم آزنده که بعد از این از این کارها نمی کنم. علایان دوستان عزیز این رو ما داشته باشیم، من در این طور قضایا الا ما شاء الله تو تاریخ ثبت، این روایاتی که من نقل کردم روایاتی است که کاملا معتبره، مال قلوب و غیری که بعضی از این تازه به دوران رسیده ها دارن مطرح می کنن نیست، همه سندن معتبر، مثل شیخ حر عاملی با سند دقیق نقل می کنه، شیخ مفید نقل می کنه، مرحوم اربلی نقل می کنه، عیون اخبار رضا شیخ صدوق نقل کرده، من تمام این سندها شم تصویر کتابم نشان دادم. از این طور قضایا، اینم مربوط به قرن هفتم هشتم هم نیست، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 415 هست.
بله، قرن پنجم.
بله، قرن چهارم پنجمه این قضایا را نقل کرده. عیون اخبار رضا شیخ صدوق 381 قرن چهارمه. آخه اینا بعضی از این آقایانی که تازه به دوران رسیدند و یه مقدار میخوان به قول جست روشن فکری بگیرن، آقا این معجزات و این چیزا همه مال قرن هشتم نهم است و نمیدونم عیون المعجزات و غیره اینا نقل کردن، در قرنهای اول خبری نیست. خب اگرم بنا باشه ما اینا را قبول نکنیم از مرحوم شیخ صدوق، باید تمام کتاب من لا یحضرش هم ببندیم بگذاریم کنار دیگه. کتاب های شیخ مفید هم باید برداریم بگذاریم کنار دیگه. اگر بنا باشد که اینها را ما قبول نکنیم، خیلی جاها ما با مشکل مواجه میشیم و اینها همه از کتابهایی نقل کردن که در زمان خود ائمه نوشته شده، که مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 30 فایده چهارم یا پنجمه میگه در زمان ائمه بیش از 6600 کتاب نوشته شد. اولینش از اصحاب امیر المومنین علی بن ابی رافع هست، تمام وقایع جنگ حضرت امیر و مسائل رو نوشته، سلیم بن قیس، و بعد اصحاب امام باقر و امام صادق 400 تا کتاب نوشتن شد، اصول اربعمئه. شیعیان برای عمل به احکام شرعی به این 400 تا کتاب، یعنی یک رساله عملیه بود، معنی رساله مثلا 9 حاشیه 12 حاشیه، اون زمان یک رساله عملیه بود 400 تا حاشیه، که مرحوم کلینی 21 سال زحمت کشید این اصول اربعمئه را چیکار کرد؟ به صورت کافی در آورد، مطالب اعتقادی را جدا کرد، اخلاقی را جدا کرد، احکام را جدا کرد، مربوط به طهارت را جدا کرد، صلات، حج، ارث تا الی آخر. این کتاب کافی که ما داریم میبینیم در حقیقت گرفته شده از کتابهایی است که در عصر ائمه به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه نوشته شده. ولذا اینکه بعضی از این کارنشناسان شبکه وهابی میگن آقا کتاب امام صادق کجاست؟ خب الان شما کتاب ابو حنیفه رو ما نشان بدید. یک صفحه کتاب از ابو حنیفه دارید شما؟ نشان بدید کجاست؟ شاگرداش نوشتن.
بله.
ابو حنیفه متوفای 150 است، امام صادق 148 شهید شده. از اون بالاتر شما از جناب خلیفه اول، دوم، سوم چند تا کتاب دارید؟ های خدمتی عزیز ما نشان بده. از این بالاتر از خود پیغمبر چند تا کتاب دارید؟ قرآن که مال خداست.
بله.
قرآن کتاب خداست. از خود رسول اکرم چند تا کتاب دارید شما؟ این 124 هزار صحابه، به تعبیر ابن کثیر دمشقی 120 هزار به تعبیر آقای سیوطی صحابه، اینا چند تا کتاب از پیغمبر نوشتن؟ یه دو تا سه تایی از رو با معرفی بفرمایید تا ما هم بگیم برای شما عرض کنم امام صادق، امام باقر، امام سجاد چند تا کتاب نوشتن. صحیفه سجادی مال آقای امام سجاد دیگه.
بله.
شما چشمتون نمیبینه ما چه کار کنیم؟ نهج البلاغه تمام سخنان حضرت امیر دیگه نوشته شده دیگه. حالا شما نمیبینید اینها را، گناه ما چیه؟ من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما حضرت استاد. حتما اون لحظه ای که حضرت استاد از عشق و ارادت و محبت باطنی خودشون به زبان آوردن و عرض ارادت به ساحت نورانی و ملکوتی مولا و آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتن، شاید شما هم دلتون میخواست این رو بگید، به زبانتون جاری بکنید که برای ما یک لحظه نگاه پر از محبت مولا امیرالمومنین به همه عالم و مافیها، به بهشت و هر آنچه که اونجا هست و لذت‌های بهشتی است، واقعا واقعا میارزه. و شاید حرف بر بچه‌های خوب شبکه اتاق فرمان هم باشه، آقای خالدی عزیز کارگردانمون، آقای غزبانی عزیز، آقای رضوی، آقای ممتحن عزیز، همه دوستانی که در اتاق فرمان هستن و ذوق میکنن، شوق بهشون دست میده وقتی که نام امیرالمؤمنین رو میشنوند. و شما بیننده های عزیزی که پای شبکه نشستید، و اینجور باید بگیم: خدا نان شبم را یا علی کن، همه تاب و تبم را یا علی کن، در این دنیا و فردای قیامت بیا ذکر لبم را یا علی کن، همین که نوکرم الحمدلله، گدای این درم الحمدلله، همین که با تمام روسیاهی محب حیدرم الحمدلله.
خالقين بولاد كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة، علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علي پکارا، علي محمد قسایا، زهرا کی روتی ہے قسا، علي در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، صاحب قدیری، کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت،
الهی الحمدلله رب العالمین. خدای شکر، شکر، واقعا شاکر نعمت خدا هستیم، هرچند که نمیتونیم نعمت بزرگ ولایت و محبت مولا امیرالمؤمنین رو شاکر باشیم، ولی خب چه کنیم، با همین زبان الکنمون و گویش ناچیزمون شاکر نعمت ولایت و محبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستیم. و به یقین خود حضرت میدونن، بحثمون امشب تا الان این بود که آیا ائمه نسبت به اعمال باطنی ما و نیات ما خبر دارن، خودشون میدونن که چقدر عاشقشون هستیم، چقدر دوستشون داریم، چقدر بهشون عشق میورزیم و حاضریم جانمون رو، مالمون رو، پدر و مادر و اولاد و فرزند و همه دار و ندارمون رو براشون بدیم اگر پای خلاصه این داستان بیفته. و الان هم با تمام وجود
من اضافه کنم، من اینطوری نمیگم، میگم خدا اگر علی جان بهتر از جان به ما میداد، عزیزتر از جان به ما میداد، عزیزتر از زن فرزند به ما میداد، این رو فدای شما میکردیم. ولی چی کنیم دیگه، عزیزتر
سرمایی که داریم همین،
سرمایی که داریم اینیم.
بله.
ای کاش عزیزتر از جان چیزی داشتیم، عزیزتر از زن بچه چیزی داشتیم، فدا میکردیم نه یک بار، هزاران بار. اونی که عزیزتر از جان ما، عزیزتر از زن فرزند ما هست، قطعه قطعه می کردن و به آتش می سوزندن، باز خدا زنده می کرد. راضی بودیم، خدا تو شاهد باش، قسم به فرق شکافته علی. ولی یک لحظه حضرت صدیقه طاهره دلگیر نمی شد، یک قطره از چشم حضرت زهرا اش نمی آمد، یک لحظه قلب امیر المؤمنین محزون نمی شد. این رو یا علی جلوی تمام مردم دارم میگم، والله دالله بالله، اگر بهتر از جانم به ما خدا داده بود، بهتر از زن بچه، هزاران بار، هزاران بار حاضر بودیم قطعه قطعه بشیم علی جان، ولی یک لحظه قلبتو محزون نشه، یک قطره اشکی از چشمان زهرایت خارج نشه. ما دیگه سرمایه‌مون این علی جان، چیزی بیش از این نداریم، نه نمازمون نمازه، نه روزمون روزه هست، نه اعمالمون اعماله، نه دیگر هیچ نمیدانیم. فردا همین نمازمون شاید علی جان و بال گردنمون میشه. داریم در روایت خود نماز فردای قیامت از صاحب نمازش که حضور قلبش رو شکایت میکنه. ولی این عشق تو آنچنان در دل ما هست. این رو هم من بگم علی جان، آی مردم شاهد باشید، ملائکه شاهد باشید، آقا امام زمان شاهد باش. اگر ما را به آتش جهنمم ببرن، در دل شعله های جهنمم ببرن، همونجا صدا میزنیم یا علی، همونجا هم میگیم آی مردم علی را ما دوست داشتیم، تو آتشم بسوزیم میگیم یا علی. امیدواریم که خدا هر کاری میخواد با ما بکنه، خواست ببره بهش تفضله، ببره به جهنم عدله، ولی خدا را قسم میدیم به آبروی علی، این عشق علی را از دل ما بیرون نکنه. امین.
الهیم. بله، میگه اگر فردا مرا بردن سوی نار، به جرم این که من هستم گناهکار، بود در بین آتش این شعارم، خدا یا من علی را دوست دارم. این عشق و این ارادت و محبت انشالله.
حالا یک جمله من همیشه به دوستان میگم، حالا دیگه شب دیگه نمیدونم روزی ما اینطوری بوده، میگم خدا یا هر کاری میخواید بکنی بکن، تو جهنم میخوای ببری، ولی این عشقی که برای زهرا و امام حسین ریختیم، این عشق ما را از ما نگیر. و بعضی وقت من با خدا دعوا میکنم، حالا عوض میخوام دارم خیلی روک میگم، میگم خدا قسم به عزت جلالت، اگر منه به جهنم ببری، ولی این عشق چشمم در رابطه با امام حسین و زهرا از من نگیری، به قدری برای امام حسین گریه میکنم، آتش جهنم را بر تمام جهنمیان خاموش میکنم. حالا خودت هرچی میخوای بکنی بکن، الامر امرک و العبد عبدک، چون در روایت داریم یک قطره عشقی که برای امام حسین ریخته میشود در داخل آتش بیفته، کل آتش بر کل جهنمیان خاموش میشه. میگم خدای فقط اینه از ما نگیر، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی این اشک چشمی که به ما دادی برای امام حسین میریزیم، برای زهرای مرضیه میریزیم، این رو فقط از ما نگیر.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا استاد بس اون به اینجا رسید، میخوام نظر علمای بزرگ شیعه به ویژه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که خب ما خرداد هم هستیم و در آستانه سالگرد ارتحال ایشون، و حضرت استاد همیشه نسبت به حضرت امام یک ارادت خاص و ویژه داشتن و همیشه توصیه میکردن نسبت به تألیفات و کتابهایی که از امام به یادگار مونده، در خصوص علم امام علیه السلام نظر حضرت امام رحمت الله علیه چی هست؟
در رابطه با ائمه اگر میخوام وارد شیم، برای شما عرض کنم، من فقط یک جمله رو برای شما عرض کنم، از مرحوم شیخ مفید
رضوان الله تعالی علیه که در حقیقت شاگرد شیخ صدوق استاد سید مرتضی در کتاب اوائل المقالات که میگه ان الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله قد کانوا یعرفون زمائر بعض لواط یعرفون ما یکون قبل کونه. ائمه باطن افراد را میدانستند قبل از اینکه این افراد به دنیا هم بیاد، میدانستند این آقا فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه این از ذهنش میگذرد. این نظر شیخ مفیده. برای شما عرض کنم مرحوم سید مرتضی هم شاگرد بزرگوارشون در رسائل صفحه 282 قد علمنا بالاخبار شایعه، اخبار متعدد ما داریم که ائمه علیهم السلام از مسائل غیبی خبر دادن الا ماشاءالله و این را هم خدا به اونها عنایت کرده. اینا تصور نکنن که ائمه که مثلا علم غیب داشتند اینها مثلا مال خودشون بوده، نه، ائمه هر چه دارن از خدا دارن. در رابطه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب حرف خیلی زیاد هست، اگر من بخوام در رابطه با علم ائمه از دیدگاه امام بگم شاید 10-12 جلسه طول بکشه. این رو دستبندی کنیم و بگیم و من معتقدم در طول تاریخ کسی مثل امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به جایگاه ائمه، مقام ائمه، علم ائمه کسی قلم نزده. دیگه بنده دیگه از اول ورودم به حوزه ها جاقا تو همین بحث امامت بودیم، حالا هم توفیق خداست، خدا بیامرزه. من یادم نمیره آیت الله رضوان فاضل لنکرانی که ما خدمتشون مشرف میشدیم میگفت فلانی خوشا به سعادتت، شغل خوبی انتخاب کرده، دفاع از اهل بیت علیهم السلام، دفاع از اهل کدوم ان شاء الله قبول کنن. و من دیگه گمان نمی کنم کتابی در رابطه با ائمه نوشته شده باشد، ما حداقل فهرستش ندیده باشیم، ولی من کتابی مثل مصباح الهدایه امام در مقام ائمه و علم ائمه بنده دارم عرض می کنم ندیدم. حتی به لفظ جلالم قسم می خورم کسی این چنین ننوشته. البته اخیرا دو تا شرحی هم بر همین مصباح الهدایه امام زدن که من اطلاع نداشتم، روز سر دست که صحبت شد برای شما عرض کنم یکی از اساتید حوزه، الان اسمش من فراموش کردم، همین پارسال بود یا پیارسال بود، بنده خدا سرطان داشت، برای شما عرض کنم والا آقای رضوی تو جریانش هست، ایشون یک دو جلد کتاب نوشته در رابطه با شرح برای شما مصباح الهدایه امام، خوبم نوشته، قلم خوبی هم داره، دوستان دیگر هم نوشتن. بله، امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهلش، شرح حدیث جنود عقل و جهل که همون اولین حدیث از کتاب کافی هست، در
این تو چهل حدیثه ها؟
نه، غیر چهل حدیثه، اصلا کلن شرح حدیث یه جنود، چهل حدیث یک کتاب مستقلیه،
شرح جنود عنوانی داره اونجا،
بله اونجا هم داره آمالی ولی مختصره، ولی اینجا خیلی مفصله. ایشون در اینجا وقتی میاد در رابطه با
آقای یزدان پناه رو فرمودید،
بله، هم آقای یزدان پناه نوشته شرحی و هم نه یه شرح دیگری هم آقای
کتاب مصباح الهدایه
رو دیگه آقای چیز جزء جامعه مدرسین هم بود، منزلش هم در همین
آقای فقیهی رو میفرمایید؟
نه آقای فقیهی نه، برای شما مثلا دو جلد نوشته، خیلی هم عالمانه نوشته، خیلی قشنگ هم نوشته کتاب رو.
خب حالا انشاءالله اگر
بله چیز شد برای شما عرض کنم، یادم آمد، یاد کتابش هم تا ببینیم دوستان بگذارن تصویرش رو بگیرن بگذارن روی سایت برای شما عرض کنم، اسمش هم تو زبانم از دوستان خیلی صمیمی ما هم از همین در همین نزدیکی همین شبکه منزلشون بود اینجا، همین خدا سرطان داشت به قول چیز کرد و چه اسمش تمام موهای بدنشون را ریخت و وارد مداوا زیاد کرد، خوب فایده نکرد و از دنیا رفت. بله جوانم از دنیا رفت. امام در اینجا میگه سروران ما علیهم السلام. ببینید تعبیر امام چطوره، تعبیر مؤدبانه. میگه سروران ما علیهم السلام، آنچه که در ارشاد خلق و اصلاح مخلوق بیان می‌فرمودند از سرچشمه علم کامل لدنی رسول اکرم هست. ببینید تمام واژه‌هایی که امام به کار برده پیام دارد. از سرچشمه علم، علم کامل، علم لدنی، و علمنا من لدنا حکمن، یعنی علم لدنی که خدا به اینها داده، و از سراح وحی الهی و علم ربانی بوده است، یعنی از سرچشمه، و از قیاسات و اختراعات که ساخته به دست تصرف شیطان هست عاری و بریست. همانطور که در رابطه با رسول اکرم وارد است ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها، رسول اکرم از روی هوا سخن نمیگوید، تمام سخنانش، حتی شوخی هایش، حتی سخنانش با همسرانش، همه و همه و همه همه. یکی از این افراد رو نمیخوام دیگه نامش رو ببرم جلسه ما آلوده بشه، میگه خب پیغمبر ماین تو کن الهوا با خانمش مثلا حرف عاشقانه میزده، اونم از وحی بوده، تو نمیفهمی، تو نشناختی، حرام چیگه از خود از دست سوال میکنند یا ابن رسول الله اینکه تو دائبونا با ما شوخی هم میکنی شما. فرمود قسم به خدا داره یا نداره، لا یخرج من فی الا حقا، از این دو لبهای من جز حق چیزی بیرون نمیاد. این هم فرمایش امام هست. همونطوری که رسول اکرم ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها، در حضرات ائمه هدا جاری و ساری است. ائمه هم لا ینتقون عن الهوا این هو الا وحی یوها، این سخن امامه. کی همچه تعبیری در رابطه با ائمه داشته که جرأت میکنه همچه حرفی بزنه؟ بلا فاصله برسس و گلوف میزننش. ولی دیگه الحمدلله خدای عالم با اون نیت پاکی که امام داشته یک عظمتی داده، کسی دیگه نمیتونه در کنار امام بیاد برای شما عرض کنم عقابی پر بریزد. خب این یک. در کتاب آداب و صلات شما ملاحظه بفرمایید در صفحه 48، و حسب روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام که معادن وحی و تمام فرمایشاتشان و علومشان از وحی الهی و کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. خب چقدر زیبا، کوتاه، مختصر، مفید. تمام سخنان اهل بیت، تمام فرمایشاتشون از وحی الهی است و از کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چیزی ائمه میگویند اینها متصل به وحیه. بعد جالب این است در کتاب 40 حدیث که حضرت عالی هم اشاره داشتید، این 40 حدیث چیزی دیگریه، کتاب مستقلیه. در این 40 حدیث صفحه 404 برای شما عرض کنم احادیثی در طینت ابدان و خلق و ارواح و قلوب آنها و آنچه که به آنها از اسم اعظم اعطا شده و ائمه و علومی که به آنها از خزینه غیب الهی مرحمت شده از علوم انبیا و ملائکه بالاتر از آن است که در وهم من و تو بیاید. خب ببینید آنچه در فضائل آنها در ابواب متفرق کتب امامت اصحاب خصوصا اصول کافی به قدریست که عقول را حیران کند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه نگردد جز خود ذوات مقدسه آنها. بعد یک عبارت خیلی جالبی دارد امام، دوتا روایت از کافی میاره. من اول این روایت ها را بیارم، سندش هم 100% صحیحه.
عزیزان دقت کنن، جابر هست، جابر ابن یزید جوفی، از امام باقر میگه سوال کردم ان علم العالم، امام علیه السلام علمش چطوریه؟ حضرت فرمود یا جابر، در انبیا و اوصیای انبیا 5 روح خدا قرار داده. این عزیزان قشنگ دقت کنن، مثلا عزیزان طلبه، عزیزان فاضل بیننده ما، انبیا و اوصیا یعنی ائمه دارای 5 روح هستند. ما یک روح حیوانی داریم، یک روح انسانی داریم، یک روح ملکوتی داریم. روح حیوانی ما به طرف گناه، روح ملکوتی ما به طرف خدا دعوت میکنه. انبیا 5 تا روح دارن: روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوه و روح الشهوه. فبه روح القدس یا جابر عرفو ما تحت العرش الى ما تحت السرا. با روح القدسی که یا روح القدسی که در ائمه هست، از تمام آنچه که از پایین عرش تا اون به قول پایین ترین مرتبه زمین ائمه خبر دارند. روایت دوم هم باز همین هست.
تلفن هم داریم، هر جا که صلاح دونستید تلفن رو پاسخ بدیم، هر جا که صلاح دونستید. بله
بله، باز روایت دوم می‌خوایم بمونه برای جلسه.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
حیف اینجا امام خیلی کولاک کرده، یعنی خیلی ها دو تا روایت آورده از کافی، روایت هم 100% صحیحه. بعد خلاصه فرمایش ایشون است که ائمه علیهم السلام احاطه علمی قیومی دارن به جمیع ذرات کائنات. من در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم از شما عزت استاد. با توجه به اینکه حالا وقتمون هم رو به پایان هست، آقای نورایی از سنندج بیننده بزرگوارمون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای نورایی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید. یه سوال داشتم. من در برنامه قبل حضرت استاد رو دیدم در خصوص شیعه اسماعیلیه چودیاتی فرمودن. بعد یه سوالی پیش، یه درخواستی پیش اومد. در واقع همونجور که ما تو مذهبمون خیلی دقیق از رو کتاب‌های طرف مقابل و اسناد اینا همیشه ثابت کردن شبکه واقعا نورانی، درخواست دارم که از رو کتاب‌ها و اسنادی که خود شیعه اسماعیلیه داره، چون الان تو فضای مجازی اینا خیلی چیز میکنن، یه سری ابهاماتی درست کردن، میشه ثابت کرد رو چیز خودشون رو کتاب‌ها یا اون منابع موثقشون که شیعه دوازده امامی حتی همونجور که رو کتاب ها و اسناد و اینایی که مال اهل سنت هست اثبات کردن، همونجور میتونیم، یعنی میشه این دور دسترسی هست. بعد یه سوال گیرم، این که چرا این میگن کتاب مهمتون رو نمیدونم مخفیه، چیه؟ من همچین چیز شنیدم، این جریان چیه؟ کتاب مهم به این اسماعیلیه میگن در چیزه که هر کسی حق نداره، باید دیگه مدارکی که به شوکلان و این توضیحاتی بدن.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای بهادری عزیز از کرج هم خیلی مختصر و مفید خدمتشون باشیم. آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب آقای اسماعیلی ایام مبارک بشه.
ممنون، متشکرم.
حضرت آقا کتاب نور الابصار آقای شبلنجی، ایشون روایت از رسول خدا آورده، فرمودن که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، من مات والا خب به آل محمد مات شهید، هر کس بمیرد در حالی که محبت آل محمد رو داشته باشد شهید از دنیا میرد. علا و من مات علا خب به آل محمد مات مغفورن لک، کسی بمیرد ولی در دل او محبت آل محمد باشد آمرزیده از دنیا رفته، توبه هم نکرده باشه ولی محبت آل محمد رو داشته باشه انگار توبه کرده. علا و من مات علا خب به آل محمد مات مؤمنن و مستکملن ایمان، هر کس کسی خود به آل محمد رو داشته باشد بمیرد با ایمان کامل از دنیا رفته. آقای شبلنجی میگوید که اهل بیت پیامبر رو دوست داشته باشید چون بعد از مردن به دردتون میخوره، یعنی دعوا سر اینجا نیست حضرت آقا، در این دنیا اگر به اینا خلافت هم ندهن به آل محمد که چی ندن، امامت هم ندن اشکال نداره، ولی کسی بمیره به خود به آل محمد ملائکه او را مثل عروس به بهشت میبرن. اگر کسی به خود به آل محمد بمیرد دو درب بهشت برای او باز میشود، و باز اگر کسی به حب آل محمد بمیرد قبر او مزار فرشتگان رحمت می شود. الا بنان مات الا حب آل محمد مات الا سنت و جماعت. هر کس بر محبت آل محمد بمیرد بر سنت و جماعت دنیا رفته. این سنت و جماعت اگر آقای چبلنجی به خودتون اختصاص داری لطف کنی اینو به ما شیعیان بدید. شما میگید ما وهابیون علی سنت و جماعت هستیم. این محبت اهل بیت مال شیعیانه، چون سران اجداد شما در گذشته تمام اهل بیت پیغمبر رو قتل عام کردن. الان هم آقایون وهابی زیارتکنندگان قبور متبرکه اهل بیت رو با کمربنده انفجاری مگه نمیکشن؟ شما آل محب آل محمد هستیم. ما شیعیان 1400 سال است که محب اهل بیت هستیم، نه شما. در راه مصیبت اهل بیت چه جانها که از دست ندادن. ما یه سوال دیگه دارم. چون یه خلیفه دارید به نام جناب ابوبکر صدیق، یه دختری دارد به نام خانم عایشه، آقای عمر هم یه دختری دارد به نام حفصه، پسری دارد به نام عبدالله بن عمر، عثمان هم پسری دارد به نام ابا ابن عثمان، خلیفه چهارم شما حضرت علی بن ابی طالب دختری دارد به نام زینب، پسرانی دارد به نام حسن و حسین، دو سید شوهر جنه. شما بعد از جناب ابوبکر عایشه رو کردید مفتی عثمان، لقب صدیقه به او دادید. دختر حفصه چون دختر زیرکی نبود به جای عبدالله بن عمر هم کردید مفتی عثمان. اما پسران علی ابن ابی طالب رو شهید کردید، دختر اونم اسارت بردید. این محبت اهل بیت، این محبت شما عزیزان است. این اگه بشه شما جواب بدید ممنون و متشکریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
متشکرم آقای بهادری عزیز. استاد یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای نورایی در خصوص اینکه میتونیم از اسناد در واقع فرقه اسماعیلی، حالا کتابهایی که دارن شیعه دوازده امامی رو اثبات کنیم.
ببینید اسماعیلیه برای اینکه ائمه اثنا عشر رو مخدوش بکنند آمدن برای شما عرض کنم همین قضیه اسماعیل رو مطرح کردند، بعد از او عبدالله افتح رو مطرح کردند، بعد از او سید محمد رو مطرح کردند و یکی از اساسی ترین شبهات زیدیه این بود که بگن آقا ما احادیث ائمه اثنا عشر واقعیت ندارد، اگرم آوردن اسماعیلیه، چون اگر بگن ائمه اثنا عشر روایتی نقل کنن مذهبشون میشه باطل، مثلا نمیتونن داشته باشن. علیه حدیث ائمه اثنا عشر خیلی تلاش کردن. مرحوم شیخ صدوق هم در اول کمال الدین عمده شبهات زیدیه را مطرح کرده و جواب کوبنده هم داده، خیلی جواب کوبنده. ما خودمان هم الان 3-4 ماه تو بحث خارج فقهمان این شبهات زیدیه را مطرح کردیم دیگه، تقریبا دیگه این هفته آخرین شبهات زیدیه است در رابطه با زیر سوال بردن حدیث الائمه اثنا عشر و اینها کاملا مخالف این قضیه هستن و به هیچ وجه نقل میکنن، نقلم میکنن رد میکنن. و حال آنکه مرحوم آیت الله لزما صافی گلپایگانی در این چاپ جدید منتخب الاثر 5008 روایت آورده در رابطه با الائمه اثنا عشر، 5008 روایت از کتب شیعه و از کتب اهل سنت. من نمیدونم دیگه کسی همچی کار، خدا انشالله روحشون شاد از شادتر کند، مقامشون عالی تر کنه. ما یک دارم جدولش اینجا نشان دادیم ما که این بزرگوار یعنی واقعا سنگ تمام گذاشته در رابطه با خلفای اثنا عشر، هم از اهل سنت هم از شیعه، حالا یا به اجمال بوده یا به تفصیل بوده.
بسیار خیلی متشکرم. بعد اینا کتاب مخفی چیزی دارن؟ حالا ایشون اشاره کرد
برای شما عرض کنم بین اسماعیلیان فرقه های مختلفی دارن. اسماعیلی که الان در شرق عربستان سعودی هستن و در غرب یمن هستن یک عقیده خاصی دارن، اونا که در پاکستان هند هستن عقاید خاصی دارن، اخیراً اسماعیلیه که در برای شما عرض کنم کشورهای آفریقایی و این چیزا هستن، در انگلستان هستن،
خیلی منحرفن انگلیسی ها و اینا،
اینها ببینید هر کدام یک عقیده خاصی دارن، همدیگر هم قبول ندارن. حالا اگر یه وقتی فرصت بود، چون قبلا هم از دوستان ما از اسماعیلی سوال کردن، من نمیدونم چه مسئله ایست، من اطلاع ندارم اونا چه شبهاتی مطرح میکنن، یکی دوتا هم از بینندگان عزیز ما در اسماعیلی صحبت کرد سوال داشتن، یک دفعه اگر چیز بشه من به تناسبی شاید یکی دو جلسه در رابطه با تاریخ اسماعیلی اینجا و
برای عزیزان بیننده
صحبت فرمودید متوهای بخش اشاره فرمودید. خیلی ممنونم از شما از توستاد، خیلی خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم و لذت بردیم از همنشینی و شاگردی در محضر شما امشب. سلامت باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. تمام وجودمون سرشار از دعا برای ظهور و فرج مولا و آقا جانمون امام زمانه. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.